بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که قاعده ائتلاف رو اگر ما به روایات و نصوص مراجعه کنیم میتونیم به دست بیاریم که چنین قاعده و ضابطه‌ای در روایات وجود داره و این که برخی از بزرگان فرمودن این قاعده اجتیادیه، این مطلب ناتمامیه و ملاحظه کردیم این مرحوم آقای خویی قدس سره ایشون هم در کتاب مصباح الفقاهه همین مطلب رو دارن. این قاعده اجتیادیه، یعنی معلوم شد این که برخی دیگر از بزرگان هم این مطلب رو گفتن، این به تبعیت از مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الفقاهه است که ایشون می‌فرماید قاعده ائتلاف یک نص شرعی بر او دلالت نداره و یک قاعده اجتیادیه و در قاعده اجتیادی باید به متیقنش عرض بشه. ما بیان کردیم روایات رو و از این روایات به خوبی استفاده می‌شود که این منصوصه. حالا ولو این تعبیر من اطلف مال الغیر فهو له ضامن هم نباشه، اما کل عامل اذا افسد ضامنون، کل اجیر اذا افسد فهو ضامن، یا اون روایتی که از امیرالمؤمنین خوندیم، اینا به خوبی بر این قاعده دلالت داره. نکته ای که میخوام عرض کنم این است که در سال گذشته ما اونجا یه مطلبی رو عرض کرده بودیم و خب حالا تازگی هم برخورد کردیم به این فرمایش مرحوم آقای خویی. در بحث قاعده در ذهنم اینطور میام، در بحث قاعده عدل و انصاف اونجا ما اصلا گفتیم ما در فقه چیزی به نام قاعده اجتیادی نداریم. قاعده باید حتما منصوص باشه، باید یک دلیل و نص معتبری بر او دلالت داشته باشه. حالا اگر هم نص بر او دلالت نداره، بالاخره باید یک قاعده مسلمی باشه که از جهت عقل یا عقلا محکم باشه و بیان کردیم که اساساً ضابطه و قاعده همش در اون کلیت و کبرویتش که داره که ما بتونیم به برکت اون کبرویت در مصادیق جدیده و در مصادیق حادثه تطبیق بکنیم. اما اگر یه جایی آمدیم گفتیم آقا این فقط اکتفا برای موارد خودش میشه، شما ببینید در باب قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اونجا فقها مرحوم شیخ در مقاصد چقدر آمد بحث کردیم باء به صحیحه چیه، باء به فاسده چیه، در حالی که اصلا چنین قاعده ای نداریم و خودشون هم میگن یه قاعده اجتیادیه و آخرم قبول نکردن. قاعده اجتیادی قاعده نیست، یه مورد، دو مورد، سه مورد یه حکمی وجود داره. ما نمیتونیم از این یه مورد و دو مورد و سه مورد حکم به دست بیاریم. در قاعده عدل و انصاف اونجا یک عرض می شود که روایتی داریم مربوط به ودعی، یه نفر پیش یه کسی یه درهم ودیعه گذاشته، یه نفر دو درهم ودیعه گذاشته، حالا دزد آمده از این شخص یه درهم رو برده. تو روایت وارد شده که مثلا از این یه درهمی که برده شده یه مقدارش پا حساب اون نفری که یک درهم داده گذاشته بشه، نیم درهم هم پا حساب اون کسی که دو درهم گذاشته داده قرار داده بشه. در نتیجه الان دو درهم پیش این شخص هست، یه درهم و نیم را بدهد به اون صاحب دو درهم، نیم درهم هم بده به صاحب یک درهم. خب این یه مورد خاص بود و ما اونجا گفتیم نمیتونیم از این مورد خاص یه قاعده در بیاریم در فقه به نام قاعده عدل و انصاف، بگیم آقا هر جا هر کسی آمد ادعایی کرد یا در هر موردی ما بیاییم قاعده رو جاری کنیم. مثلا در همین بحث اصول هم چند روز پیش عرض کردیم، الان من اگر علم اجمالی دارم 1000 تومن به یکی از این 10 نفر بدهکارم، خب اینجا فقیه نمیتونه بیاد بیا آقا این قاعده عدل و انصاف رو جاری کن، نفری 100 تومن به این 10 نفر بده علی‌السبیه تمام بشه، انصاف رعایت میشه، نه به قول امروزی ها نه سیخ بسوزه نه کباب، هیچ فقیه این حرف رو نمیزنه. خب این معلوم میشه که این قاعده نیست اصلا، و الا خب چطور در ودعی این طور بود باید در اینجا می حرف رو بزنیم؟ و اساسا اگر قاعده عدل و انصاف باشه بسیاری از ضوابط باب قضا کنار میره. یه فرشیه دو نفر با هم دعوا دارن، این میگه مال منه، دیگری میگه نه مال منه، خب قاضی بگه با این فرش رو بفروشید نصف پولش تو بردار نصف همون برداری بری، دیگه بحث بینه و بحث یمین و اینا دیگه نباید در کار باشه. باید اساسا همینطور بیاییم در فقه این حرف رو بزنیم و هیچ کس نگفته این رو، معلوم میشه اصلا این قاعده نیست. حالا در یه مورد دو مورد در اون روایت بدعی امام علیه السلام اینطور فرموده. نه حالا فرض کنیم هیچ کدوم بنگنه هم ندارن، بعد خب میدونم اگر بنگنه هیچ کدوم ندارن بیان این کار رو بکنن، نه خب حالا اون قرعه یه دیگه ایه. نه ولی بخوام بگم فقها ها در باب قضا میگن آقا تو بنگنه داری یا نه، میگه نداره، میگه که شما منکر رو میگه قسم میخوری، او قسم میخوره، با قسم او مسئله تمام میشه، اگر هیچ کدام نباشه هم دور میمونه مسئله، نه این که بیان بگن یا باید مصالحه کنن، اما قاضی نمیتونه با قادر قاعده عدل و انصاف این کار رو بکنه، نمیکنه و نمیتونه بکنه، نداریم مثلا عرض میکنن همینه، میگیم برای عدل و انصاف. یعنی ما یک اینو داشتم عرض میکردن، یکی از همین آقای مدرسین چند روز پیش من گفت من شنیدم شما قاعده استیادی رو انکار میکنه، گفتم بله. ببینید این نکته مهمیه، قاعده حتما باید درش صراحت باشه، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، الناس مسلطون علی اموالهم، اینا تمام تصریح به اون شده. حالا یک نکته رو عرض بکنیم، یکی از فرقهایی که بین قواعد فقه و قواعد نحو وجود داره، در نحو مجرد استقراء ظنی کافیه برای قاعده درست بشه، 2 مورد 3 مورد 4 مورد دیدیم این کلمه این اعراب رو داره، میگم آقا این قاعده وجود داره، در نحو از 5 مورد و 10 مورد و 20 مورد استقراء ظنی ما میتونیم قاعده درست کنیم، اما در فقه نمیتونیم قاعده درست بکنیم. در فقه تا مادامی که تصریح به اون نشده باشه، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. این قاعده، این قاعده بسیار خوبی، باید به صورت قاعده ذکر شده باشه و تصریح شده باشه. اون وقت عرض کردم این فرق که اگر من علم اجمالی دارم به اینکه یکی از این 10 نفر من 1000 تومان بهش بدهکارم، بخوایم روی قاعده عدل و انصاف بیاییم که میگیم این قاعده نیست اصلا. یک، بگیم شبهه محصوره است، در اطراف شبهه محصوره باید احتیاط بکنه، این بیچاره باید به هر نفری 1000 تومان بده، نمیشه. اونجا مجرای قاعده قرعه است، القرعه لکل امر مشکل، مجرای قاعده قرعه است. حتی این هم رو باز این فرع رو که چند روز پیش در اصول خود ما مطرح کردیم، اما تو کتب فقهیه من ندیدم، به بعضی از آقایون اساتیدم اساتید گفتیم که شما ها چی میگید توی این مسئله. اگر علم اجمالی داریم به این که به یکی از مردم قوم من 1000 تومان بدهکارم، یا به یکی از طلاب حوزه از این 50,000 نفر به یکیشون من 1000 تومان بدهکارم، یا رفتید مکه و آمدید میگید آقا من به یکی از حجاج ایرانی امسال در اونجا 1000 تومان بدهکارم، اما این یکی کیه نمیدونید. اینجا باید چکار کنید؟ اینجا خب این آقایونی که معصوم پرسیدن بلافاصله گفتن خب آه شبهه غیر محصوره، در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست، هیچی کل عدم میشه. در حالی که اینجا از موارد قاعده قرعه است، یعنی باید قرعه انداخته بشه. حالا 50,000 نفر رو انسان به 2 قسمت میکنه، 2 تا 25,000 نفر. اون 25,000 نفر رو که معین شد با قرعه اول، قرعه دوم باز 2 قسمت میکنه تا به راحتی مشخص میشه. حرجی نیست ابدا، هیچ حرجی نه، خیر حرج نیست. شما الان 60,000 طلبه رو میگید تا عدد 30,000 یک، از 30,000 به بعد 2 تا قرعه میاندازید، یکی از این 2 تا قسمت در میاد، بعد اون 30,000 رو 2 تا 15,000 میکنید، باز یه 15,000 معین میشه. تا اونجا چند بار قرعه دو نصف لازمی در رسلت بازی اسامیشون که هست، بعد اون 15,000 دو مرتبه قرعه میاندازید 2 تا 1,500. حالا بعد دیگه اصلا اینا که در حرمی واردن چی ها؟ چرا مسئول راه داره قرعه؟ نه مسئول نه اونجایی که من علم در زمه منه، ببینید من علم اجمالی دارم، من بدهکارم، در مجهول المالک من زمه مشغول نیست، یه مالی مالکش مجهوله، من موظف نیستم که او رو پیدا بکنم و وجوب رد بر من متوجه به من نشده. در باب دین و دیون یجب علیک رد الدین الى الدائن، اما در مشهور المالک یجب و علیک رد المالک مال الى المالک ندارید که خب اونجا بله، اونجا اصلا چون اشتغال دین نیست، آخذ نه هم اونجا ببینید، نه اون مثل لغته، ببینید نه مثل لغته و اینو ذمش اشتغال به تعریف پیدا میکنه مثلا، اما اشتغال به این که باید حتما به مالکش رد کنه نیست. بله؟ چرا من چه اشکالی داره؟ شما روایت قرعه رو شما روایت قرعه رو ببینید. البته من تازگی مراجعه نکردم، اجازه بدید. یکی از روایاتی که در باب قرعه وارد شده در غنم موتو است، یکی از 100 تا 200 تا گوسفند داره، یکی از اینا موتو است، اینجا میگن با قرعه معین بکنه. نه دیگه شبهه غیر محصوره است، نه اونم 200 200 غیر محصول است. خیلی خوب، اونجا هم دیگه باید اکتفا کنیم به روایت دیگه، اونجا خلاف قاعده است، مثل تخصیص میمونه. در حقیقت اون مورد تخصیص نسبت به عدلی قرعه میشه، ضابطش هم لازم نیست ما بدونیم. یه موردیست که نص خاص داره، ما تعقیدا در اون مورد باید عدل انصاف جاری بکنیم، اما در بقیه موارد عادل قرعه جاری میشه. بله، حالا اگه روایت خاص داشته باشیم چاره غیر از این نیست که داریم در اونجا. خب ببینید، دارم این نکته را عرض میکنم، ولی این نکته خیلی نکته مهمیه. بخواییم بگیم چیزی ما در فقه به نام قاعده استیادی نداریم. خب خانم رضا این کار نه ما استیادی نمیدونیم دیگه. شما دیروز هستید آیا شیخ دیروز دیروز تشویش داشتید یا نه؟ حرف نزدی؟ کاش که امروز هم حرف نزدی؟ شما ماشاءالله حرفیست درست خوب حرف میزنید. دیروز ما کلی زحمت کشیدیم گفتیم قاعده استیادی نیست. این روایاتی که دیروز آوردیم ما، این 5-6 طایفه روایت ما آوردیم، به خوبی داره، اصلا تصریح داره، کل و عامله ازا افسده زامن، ازا افسده کل و عجیره ازا افسده زامن. روایات رو خوندیم دیروز، یه نیاز به تکرار که نیست که. عرض میکنم که یه لحظه در اون بحث قصار و در اون روایت امیرالمومنین ببینید، فی من قتل داب و تن عبثن او قطع شجرن او افسد زرعن او حدم بیتن، اینا همه مصداق اطلاف دیگه. عرض کردم این به خوبی اینا دلالت بر قاعده اطلاف داره. یعنی ما برخلاف مرحوم آقای خویی و برخلاف مرحوم والدمون رضوان الله تعالی علیه ما و یکی از اساتید دیگرمون که اینا میگن این قاعده استیادیه، ما قاعده اطلاف و قاعده استیادی نمیدونیم، یک قاعده منصوص شرعی میدونیم. روایاتش هم همین هایی بود که برای شما خوندیم، ولی دارم این اجزه دارم این نکته را عرض میکنم که جاهای دیگه هم به درد شما میخوره این بحث، که ما اگر در یک جایی رسیدید به ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، خود شیخ هم تصریح کرده که نصی روایتی آیه برای این نداریم، بلافاصله بذارید کنار، اگر گفتن یه چیزی قاعدتون استیادیه، تا اسم استیادی روش آمد، اگه واقعا استیادی باشه بدونید که این اصلا قاعده نیست. قاعده اونیست که باید به اون تصریح شده باشه و به عنوان یک ضابطه در کلام یا در قرآن یا در روایت اینا ذکر شده باشه. اگر نباشه این رو به عنوان قاعده تلقی نمی کنیم. حتی اگر بله
آقا
حالا هنو دورتنس نرسیدم به تطبیق رسیده بید دارم هنوز کبرا رو دارم، حالا هنوز دارم نرسیدم اشکالات دیگه، اشکالات دیگه شو هنوز نگفتیم ما. خب پس ببینید الان شما قاعده ما یزمه، قاعده عدل و انصاف رو قول این بزرگواران قاعده اطلاق، اینا رو سه تا قاعده استیادی میدونن. اگر هر قاعده استیادی شد اصلا قابل تمسک نیست. و عرض کردم اینجا برای اولین بارم بود که دیدن مرمال خویی هم در مصباح الفقاه دارن، ایشون میفرمان ایشون هم معلوم شد قاعده استیادی را قاعده نمیدونه، برای اینکه میفرماید در قواعد استیادیه باید به قدر متیقنش عرض بشه. چرا؟ چون ما یک لفظی که اطلاق داشته باشه و به اطلاقش تمسک کنیم وجود نداره، پس باید به همون موارد متیقن عمل بکنیم، همون مواردی که مسلمه بیه از اون موارد متیقن نمیتونیم تجاوز کنیم و رو قول مرحوم آقای خویی که این قاعده استیادیه بدل هیلول خارج از این موارد متیقنه. یعنی بدل هیلوله در این که آیا قاعده اطلاق شاملش میشه یا نه شک داری، خارج از موارد متیقن است، لذا نمیتونیم به این قاعده تمسک کنیم. اما رو مبنای ما که گفتیم قاعده اتلاف قاعدتون منسوستون شرعیه، حالا بیم در مانه نفی، آیا رو این مبنا که ما بگیم این قاعده قاعدتون منسوستون شرعیه، ما میتونیم در مسئله بدل ایلوله اینجا این قاعده رو جاری بکنیم یا نه؟ حالا اینجا بدید به نظر ما باز نمیشه جاری کرد. چرا؟ چون این قاعده منصوص باز در موردی است که یک عین یک مالی از بین بره. من قتل دابته، قطع شجرم، افسد زرعم، حد و بیتم، یعنی جایی که یک عینی از بین بره. اما فوات سلطنت این صدق مورد قاعده نیست اصلا. مورد قاعده اونجاییست که یک مالی تلف شده باشه، این مورد قاعده است. اصلا اگر روایتم بود من اطلف مال غیر، گفتم اینجا مال غیر تلف نشده، مالش موجوده، مالش موجوده و فقط این نمیتونه از او استفاده بکنه، این سلطنتش الان بر او فوت شده. فوت سلطنت مورد قاعده نیست. حالا خوبی رو دقت کنید، و بالاتر مصداق اطلاق نیست اصلا، که اینا دو تا نکته است. ما تو قاعده یکی افسده داریم، یکی مال داریم، مال الغیب. گفتیم آقا این مال ظهور در همین عین خارجیه داره، شامل سلطنت نمیشه. حالا نکته دومی است که اصلا صدق اطلاق اینجا محقق نمیشه. من نگذاشتم مالک از این مالش نفعی را ببره. اینی که من نگذاشتم مالک از مالش نفعی را ببره، این رو عرف نمیگه اتلف سلطنته، او عرف نمیگه اینجا اتلاف سلطنت شد، اصلا صدق اتلاف در اینجا نمیشه. اینم این یک اشکال. پس ما وقتی که میگیم این قاعده قاعده منسوس است، قاعده استیادیه نیست، اشکال اول است که مورد این قاعده تلف اتلاف عین خارجیه، سلطنت عین خارجی نیست. قاعده جاییست که افساد باشه، اینجا صدق افساد نمی کنیم. اشکال دیگری که این اشکال هم در مرفات آقای خویی هست و اون این است که اگر ما بخواییم به قاعده اطلاق تمسک کنیم، باید در این دو مورد هم تمسک کنیم. کدام دو مورد؟ یک مورد اونجایی که یه آدم قاصبی بیاد مالت رو برداره بره زندان، اصلا من غیر حقه بیاد مالک رو از در مغازش ببره زندان، یک ماه دو ماه زندانش کنه. آیا اینجا فقها ها میان بگن که آقا چون این مالک یک ماه در مغازش نبوده، از مغازش استفاده نکرده، سلطنت بر مغازش از بین رفته، باید اینجا اتلاف کرده و باید ضامن ابد؟ نمیانی حرف رو بزنن. یا فرض دوم اونجایی که عین مال مالک در دست قاصب متعذر الوصول، اما فی مدت قلیله، مالک به قاصب میگه مال من رو بده، میگه با مال تو این مغازه است، کلیدش منزله، منزل من فلان شهره، من یه روز بذارم با ماشین اون کلیدو بیارم رو به شما بدم. اینجا فقیه، هیچ فقیه نمیاد بگه در این مدت کوتاه به قاعده من اتلف مال الغیر باید تمسک کنیم و بگیم بدل هیلوله این یه روز رو بده. اساسا عرض کردیم بدل هیلوله را که فقها قائلن اونجاییست که فی مدت طویله این مال مالک متعذر الوصول باشد، اما اونجایی که فی مدت قصیره هست هیچ فقیهی قائل به بدل ایلوله نمیشه. بفرمایید.
قائل من
اطلاف از زمان برای نیست من اطلاف میگوید الاطلافو. ببینید قاعده من اطلاف میگه الاطلافو و الافسادو سببون لزمان. اگر حالا ببینید اگر به این فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم والدمون رو عکس بکنید، میگیم آقا در شریعت قاعده ای که بگوید اطلاف سبب زمانه نداریم، هر اطلافی موجب لزمان نداریم، اما روی این مبنا ما عرض کردیم که این منصوصه، میگیم هر اطلافی هر افسادی موجب لزمان. این قاعده است. اون وقت پس فقط نمیزمان بیا اطلاف و سبب لزمان. منتها اشکال این است که میگه خب اگه اطلاف سبب زمان هست در این دو مورد هم شما بیاید بگید، چرا فقط در اونجا که مدت طویله است میگید؟ لذا معلوم بشه که این قاعده هم اگر باشه در این دو مورد اجماع تخصیص زده یا دلیل خارجی برش داریم و معلوم نیست که در مورد بدل هیلوله به این قاعده من اطلب تمسک شده باشه. باز اینو باز یادآوری کنیم، همون فرمایشی که محقق اصفهانی در مورد قاعده لا ضرر زد، همون فرمایش در اینجا میاد و همون جوابی که ما از مرحوم محقق اصفهانی در اونجا دادیم همون جواب در اینجا میاد که اگر یه قاعده فقهیه در یه موردی عمل نشد، آیا عمل نکردن به اون قاعده موجب وقت اون قاعده میشه یا نمیشه؟ که ما عرض کردیم موجب وحنش نمیشه، مرحوم اصفهانی فرمود موجب وحنش میشه. همون مطلب در اینجا جریان داره. علایان اشکال عمده ما این است که صدق اطلاف در مانحفی مشکله و مورد قاعده اونجاست که یک عین خارجیه از بین بره، اما سلطنت اگر فوت شد اینجا از مورد قاعده خارجه. و صلی الله علی محمد و آله.